با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
روز بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. با افتخار ساعت دقیق 15 هست. با 2 درجه دمای کمتر همه با هم در مصرف گاز صرفه‌جویی میکنیم. صمیمانه سپاسگزاریم. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم و این برنامه مجله پزشکی است که معمولا مشکلات شایع سلامت رو ما در این برنامه در موردش گفتگو میکنیم. امروز میخوایم بریم سراغ کودکان و ببینیم که کمخونی کودکان دلایلش چیست. توجه به سلامت کودکان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر سلامت اهمیت خاصی داره. با توجه به روند رشد کودکان، نیازهای تغذیه‌ایشون، نیازهای سلامتشون، مشکلات کمخونی، به خصوص کمخونی‌های شایع، به خصوص کمخونی ناشی از فقر و آهن، موضوع مورد توجهی است که براش برنامه کشوری در نظر گرفته شده با قالب پیشگیرانه. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه. شما والدین عزیز خواهید شنید مواردی که باید در نظر داشته باشیم برای پیشگیری از بروز کمخونی در کودکان، عوامل خطری که ما میتونیم اونها رو بشناسیم و کنترل کنیم. مهمان این برنامه ما خانم دکتر فاطمه ملک هستن. ایشون فوق تخصص بیماری‌های خون در کودکان رو دارن، همینطور از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید درباره دلایل کمخونی در کودکان، تعریفش، عوامل خطرش، پیشبینی هایی که باید والدین داشته باشن و خانواده از ما بپرسید. 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر فاطمه ملک هستیم. ایشون فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان شناسی کودکان هستن. در خدمت ایشون گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه رادیو سلامت. من فاطمه ملک هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان کودکان در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون خانم دکتر. یه تعریفی از کم خونی داشته باشیم ابتدای برنامه و بعد می‌خوایم یه فهرستی از انواع کم خونی رو برای ما بفرمایید. مجال این که ما بخوایم راجع به تک تک اونا صحبت بکنیم واقعا نیست توی برنامه و در مورد هر یک از اونها واقعا مفصل میشه صحبت کرد، اما اون وقت میپردازیم به شایع ترینش.
قطعا همینطوری که شما میفرمایین و اگر بخوایم یک تعریف جامعی در مورد کم خونی داشته باشیم، در واقع برای هر جنس و سنی این تفاوت از دو انحراف معیار برای اون چیزی که برای متوسط جامعه تعریف شده اگر پایین تر باشه کم خونی نه به اون اطلاق میشه، که البته این نکته رو باید مد نظر قرار بدیم که سن و جنس خب قطعا بر اون متوسط جامعه خیلی مؤثر هست و در نظر گرفتن اون جز واجبات هست، برای همین در سنین مختلف حتی کودکی هم این تعریف میتونه بسیار متغیر باشه. بنابراین تعریفی که بهتون میگم در عین جامع و کامل بودن، نشون دهنده اهمیت اون در سنین مختلف به خصوص خردسالی و سنین پایین‌تر و حتی نوجوانی هست و در دوره‌های مختلف سنی کودکی، شیرخوارگی و حتی نوجوانی پیشگیری از آنمی یا همون کمخونی از اهمیت بسزایی برخوردار هست، که این فرصت مغتنم هست برای پافشاری برای این مسئله که ما چقدر مهمه که در مورد این کمخونی آگاهی داشته باشیم.
خانم دکتر، ما معمولا انواع کمخونی داریم، حالا اینا فهرستوار برای ما بگید فقط برای اینکه آشنایی داشته باشن شنوندگانمون. بعد بریم سراغ کمخونی که خب ما خودمون واقعا خانواده ها میتونیم دخالت بکنیم در پیشگیریش، براش برنامه هم داریم، مثلا سالهای ابتدایی تولد کاملا تو مراکز جامعه سلامتمون با پیشبینی هایی که خود حاکمیت داره و وزارت بهداشت براش برنامه ریزی هم داریم و اصلا دستورالعمل کشوری داریم که چه باید کرد در سنین رشد. اینا رو جزئیاتش رو ازتون میپرسیم، اما این فهرست رو یه اشاره‌ای داشته باشین که ما بدونیم معمولا کمخونی ها چه انواعی داره.
خب اگر بخوایم یه اشاره واقعا مجملی به این قضیه داشته باشیم، باید بگیم که کمخونی ها اکثرا علل تغذیه‌ای دارن، حالا همطور که خودتون هم اشاره کردین شایع‌ترینمون کمخونی ناشی از فقر آهن هست، کمخونی های ناشی از تغذیه کمبود ویتامین B12، فولیک اسید و کمخونی هایی که حالا میتونن منشأ وراثتی داشته باشن، انواع تالاسمی ها، سندروم های تالاسمی، اینها هم جزو کمخونی ها قابل تقسیم هستند. و خب حالا کمخونی هایی که علل دیگه‌ای هست که یک علت ثانویه‌ای داره، حالا بعضی مواقع به هر حال بدخیمی ها هم میتونن جزء این دسته قرار بگیرن که حالا موضوع بحث امروز ما نیست و ما بیشتر برای همون نوع شایع‌تر اون که بیشتر کمخونی ناشی از فقر آهن هست تاکید می‌ورزیم.
بله، خب حالا اصلا به ما بگید که کمخونی فقر آهن چی هست؟
کمخونی فقر آهن، من اینجا این فرصت رو واقعا مغتنم میشمارم که به این هم اشاره کنم که یک سری باورهای نادرست هم در مورد کمخونی های مخصوصا فقر آهن وجود داره که اونها رو هم خیلی دوست دارم اگر فرصت شد یک بحث کوچیکی در موردش داشته باشیم. حتما. که عزیزان ما بدونن که این باورهای نادرست چقدر میتونه صدمه زننده باشه. ما به صورت عادی وقتی خب یک نوزاد متولد میشه، اگر به موقع متولد شده باشه و این تولد اون زود هنگام نباشه و وزن متناسبی داشته باشه، یک ذخیره آهن متناسبی از مادر به ارث میبره که در اون هست و نهادینه شده، که اگر که تغذیه با شیر مادر هم برای این شیرخوار اتفاق بیفته برای نوزاد، تا 6 ماهگی نیازهای تغذیه اون رو به خوبی برآورده میکنه، اما بعد از 6 ماهگی یقینا نیاز به استفاده از مکمل‌های حاوی قطره آهن ضروریه که پیشگیری بشه از به وجود اومدن آنمی فقر آهن یا همون کمخونی ناشی از فقر آهن. خب در بچه‌هایی که شیر مادر استفاده نمی‌کنن احتمال بروز اون بالاتره، در بچه‌هایی که با وزن کمتر و زود هنگام به دنیا میان احتمال بروز اون بالاتر هست و در زمان زود هنگام‌تری لازم هست که از مکمل استفاده کنن تحت نظر البته پزشک، و یک دوره دیگه هم هست به غیر از این دوره 6 ماهگی تا 2 سالگی که اجباری هست و حالا همونطور که خودتون گفتین تحت نظارت خانه‌های بهداشت قطره‌های آهن در اختیار والدین قرار میگیره، یک هر بازه رشد سنی که برای کودک متصور باشه مثل پدیده مانند بلوغ، این هم میزان نیاز ما رو به آهن بالا میبره. حالا یکی از باورهای نادرستی که وجود داره اینه که فقط این مسئله برای خانم‌ها به خاطر پدیده فیزیولوژیکی که براشون در این سنین رشد اتفاق میفته و خونریزی‌های ماهانه‌شون هست، در حالی که این باور نادرستیه و این مسئله کمبود فقر آهن در آقایون هم اگر وضعیت تغذیه نوجوانان آقای ما هم اگر وضعیت تغذیه نادرستی داشته باشن، این اتفاق خیلی راحت ممکنه که بیفته و اونها هم از این مسئله رنج ببرن. بنابراین از این فرصت استفاده میکنم که این آگاهی رو بدم که هر دو جنس باید از این لحاظ مورد بررسی قرار بگیرن و به نیازهای تغذیهشون توجه بشه.
همین ابتدا خانم دکتر خوبه اینو برای ما بازگو بفرمایید که چرا انقدر تاکید میشه و ما برش برنامه کشوری داریم، دستورالعمل داریم که خب بعد از 6 ماهگی حتما قطره آهن مصرف بشه. اینو برامون بازگو بفرمایید.
بله.
حالا یه مقاومت‌هایی هم ما می‌بینیم.
دقیقاً.
تو برخی از خانواده.
بله.
نگرانی‌هایی دارن، باورهایی براشون مطرحه. اینم از شما من می‌پرسم که ما ببینیم نسبت به گذشته چقدر روحیه خانواده‌هامون تغییر کرده.
چقدر سوال خوبی. واقعاً چه سوال سنجیده‌ای. یک سوالیه که واقعاً ارزشمنده این سوال. که چرا؟ واقعاً این سوال انقدر برای من مهمه و انقدر ارزش داره که من ازتون تشکر میکنم به خاطر مطرح کردن این سوال. یکی از باورهای نادرست دیگه ای هم که وجود داره، فکر میکنن خانواده ها که با تغذیه صحیح که اگر حاوی مواد مغذی مثل گوشت باشه کفایت میکنه. نه، همینجا فرصت رو باز مغتنم میدونم که این رو هم بگم، خیر، در اون بازه سنی 6 ماهگی به بعد واقعا حتی شیر مادر که خیلی میزان آهن، یعنی میزان آهنش در واقع جذب بسیار بالایی داره، کافی نیست بعد از 6 ماهگی و حتما بعد از مکمل استفاده بشه. تغذیه تنها هم در اون سنین بالای 1 سال تا 2 سالگی نمیتونه کفایت کنه و بر اون نیاز هست که حتما مکمل استفاده بشه. چرا؟ حالا اون دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تنها آهن در ساخته شدن هموگلوبین که باعث انتقال اکسیژن به بافتای مختلف بدن هست استفاده نمیشه. در آنزیم‌های مختلفی که در رشد مغزی و هوش و یادگیری کودک هم مؤثر هستند بسیار تأثیری دارن و این کمبود آهن باعث مشکلات یادگیری، مشکلات خلقی، مشکلات رشدی و از این لحاظ رو رشد و نمو بچه ها میتونه تأثیر بسزایی بذاره، میزان یادگیریشون رو صدمه بزنه، نهایتا حتی میتونه منجر به مشکلات قلبی در دراز مدت بشه اگر کشف نشه. پس بنابراین یک طیف گسترده ای از مسائل و مشکلات رو همین قطره آهن به موقع ندادن میتونه برای بچه ها به وجود بیاره.
خیلی سپاسگزارم. واقعا تشریح اینکه ضرورتش چیه و اگر این تأکید میشه ما به عنوان یک مسئله ساده از کنارش عبور نکنیم و اینکه خب یه ریز مغذی ما هم از غذا تأمینش میکنیم و بالاخره بچه در طول رشدش به دست میاره و نگران مثلا دندونش باشین، سیاه شدنش باشین و اثری اگر بخواد باقی بگذاره قطره آهن. واقعیت اینه که برنامه ریزی هایی که ما در سلامت داریم، برای پیش بینی هایی که داریم برای سلامت زوج، سلامت فرزند اون خانواده، سلامت شیرخارمون، سلامت کودکانمون، اینا برنامه ریزی هاییست که روش کار کارشناسی شده و اگر توصیه میشه به انجام غربالگری های به موقع، غربالگری بعد به تولد، مصرف برخی از ریز مغذی ها، انجام واکسیناسیون به موقع، اینا همه واقعا در وضعیت سلامت کشور ما تاثیرگذار بوده و خواهد بود. از ما بپرسید درباره کمخونی در کودکان، اهمیتش، کمخونی فقر آهن ناشی از چه دلایلی هست و ضرورت استفاده از مکمل، باورهایی که شما شنیدید در مورد مصرف آهن در کودکان همه رو بر ما مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست. سامانه پیام کوتاه ما 3102 در اختیار شماست. امروز ما میزبان خانم دکتر فاطمه ملک هستیم، فوق تخصص خون و سرطان در کودکان. مهمان عزیز ما هستن، شما هم میتونید با ایشون پرسشات رو مطرح بفرمایید. موضوعی که در موردش گفتگو میکنیم کمخونی کودکان هست و در مورد یکی از شایع‌ترین انواع کمخونی، کمخونی فقر و آهنیشون دارن صحبت میکنن. بریم سراغ دلایل و ببینیم که یکی از مسائلی که مطرح شد جهش‌های رشدی هست و خب نیاز کودک به ریزم و غذی آهن، به خصوص دو سال اول بعد از تولد. اینا رو در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم تو برامون یه خورده بیشتر بگید که واقعا این دو سال اول، به خصوص تا زمانی که بچه مقدار تغذیه کاملتری داشته باشه سفره خانواده، ولی خب اون تغذیه که دیگه ما دریافتیشو بتونیم روی مواد تغذیه‌ای و مواد غذایی حساب باز بکنیم، این اهمیت ادامه دادن این مکمل و مصرف درستش، به خصوص بگید برای ما که معمولاً چی پیش میاد که ولش میکنن خانواده ها این مسیر. معمولاً به طور متوسط، حالا اینا نیاز بررسی کشوری داره، ولی همینطور شما تو مراجعینتون که به طور روزمره باشون سر و کار دارین، چرا اینو وسط کار ولش میکنن؟ اوایل خود جدیتر میگیرن، چه اتفاقی میفته؟
واقعا این هم سوال جالبیه. دلیل عمدش ذکر میکنن که یا دندونها رو سیاه میکنه، که این هم باز یک باور غلطی هست. اگر بعد از دادن آهن دهان رو با آب بشورن این اتفاق نمیفته و فرمولهای جدیدی که الان در دسترس عزیزان هست از این مسئله مستثناست و باعث سیاه شدن دندانها نمیشه. و نکته دیگه این هستش که بعضی مواقع واقعا این باور نادرستی که خب اگر تغذیهش کافی باشه و اگر که گوشت و عدس و اینجور مواد رو به اندازه کافی استفاده کنه کفایت میکنه، این هم یه مورد دیگه یه که باعث میشه این اتفاق بیفته و مصرف قطره آهن رو به محاق فراموشی بسپرن. اما نه، واقعا تا اون بازه زمانی پایان دو سال واقعا لازم هست، برای اینکه هم ذخیره‌های آهن بچه پر بشه و همین که از مواردی مثل اختلال در یادگیری، اختلال در رشد و مسائلی از این قبیل جلوگیری بشه، لازم هست که قطره آهن رو به طور مرتب مصرف کنن و غذا به تنهایی کمک کننده نیست. و اتفاقا یک باور نادرست دیگه که خودش باعث شیوع بالاتر آنمی یا همون کمخونی فقر آهن میشه، شروع زودتر غذاهای جامد برای کودک است که اون هم خودش، یعنی اگر طبق برنامه کشوری پیش نرن که خب خانه های بهداشت آموزش میدن که چه موقع از 6 ماهگی به بعد کم کم تغذیه رو، سوپ رو برای بچه شروع کنن و کم کم با غذاهای مختلف کودک رو آشنا کنن که هم از ایجاد حساسیت های غذایی در بچه ها جلوگیری بشه و همین که مواد مختلف به اندازه کافی بهشون برسه و در کنار اون شیر مادر ادامه پیدا کنه، خب این خیلی کمک کننده است. اما زودتر شروع کردن غذاهای جامد، خود این یه امریه که میتونه اثر منفی در پروسه جذب آهن داشته باشه و بعد از اون اجتناب کرد. و مادرانی که فرزندان متعدد دارن و حاملگی های متعدد داشتن، اتفاقا باید به این امر که قطره آهن رو برای بچه حتما شروع کن زیر نظر پزشک اهتمام بیشتری ببرزن، به خاطر اینکه خب ممکنه که مادر به خاطر حاملگی های مکرر ذخیره مناسبی نداشته باشه که به بچه منتقل کنه. البته اینها مواردی که باید تحت نظارت پزشک صورت بگیره و فقط اینها جهت آگاهی دادن هست. مورد دیگه این هست که وقتی ما این مکمل رو شروع کردیم فکر میکنن دیگه کفایت میکنه. نه، همه بچه ها طبق برنامه کشوری در 1 سالگی باید یک آزمایش CBC یا آزمایش کامل خون بدن که رده های مختلف خونی اونها مورد بررسی قرار گرفته بشه، اگر کم خونی دارن مشخص بشه، اگر لازم هست میزان آهنشون بیشتر بشه این اتفاق براشون بیفته و بررسی بیشتری هم در صورت لزوم تحت نظر پزشک اگر لازم باشه خب صورت میگیره. یه نکته دیگه، اگر فردی تالاسمی مینور که قبلا هم تو این برنامه در موردش مفصل صحبت کردیم، اگر مبتلا به اون هم باشه که فقط یک صفته و بیماری نیست، میزان مصرف قطره آهنش اصلا نباید قطع بشه و کسی که تالاسمی مینوری فرد معمول هست، پس بنابراین تا 2 سالگی باید آهن رو بگیره، یعنی این یک صفته. این باعث نشه که اگه بفکر کنن مینوره، بذارن این دوتا با هم مخلوط بشه، یعنی مینوری بشه که فقر آهن هم روش سوار بشه. این همه از فرصت استفاده میکنم و تاکید میبرزم به اون.
خانم دکتر، اولین ارزیابی که از نظر خونی برای بچه اتفاق میفته به طور معمول شرایط ویژه رو میذاریم کنار، حالا یه موقع ممکنه بچه مشکلی خدای نکرده پیدا بکنه، اونجا دیگه به تشخیص پزشکشه، ولی اصولا روند معمولش این هستش که در پایان یک سالگی ارزیابی کامل خون میشه بچه.
بله.
یک همینجا من یه پرسش رو با تون مطرح کنم، حالا باوریه که دارن ایده از هموطنان نازنینمون، میگن که ما که هی به بچه نوجوان آهم بدیم این سمی نیست برای بچه؟
خب اولا که باید تحت نظر پزشک این کار رو بکنن و خودشون به تنهایی به این کار
مبادرت
نکنن، نه بعد تحت نظر پزشک واقعا این تجویز بشه و تجویز خب هر چیزی معلومیست با چه دوزی دارن این کار رو انجام میدن، خب معلومه دوزهای بالاش ممکنه خطرناک باشه، ولی دوز معمولش تحت نظر پزشک استفاده بشه نه خطری اصلا نخواهد داشت.
تو حالا میرسیم به این که در سنین مختلف به چه ترتیب، حالا به هر حال ما برنامه داریم دیگه تا 2 سالگی مطابق دستور حالا پزشک متخصص کودکانشون یا اون مرکزی که میبرنش بر بچه وزن و قد و ایناشو تو مرکز بهداشتی که انجام میدن، این مصرف به طور معمول و به قول حالا برنامه کشوری روتینمون انجام میشه. بعد از 2 سالگی تکلیف چیه خانم دکتر؟ این دیگه باید قطع بشه یا اینکه باز بر اساس یک ارزیابی قطع میشه مصرفش؟ چه شاخصهایی در ادامه روند دریافت ریسم غذایی و گرفتن آهن تأثیر میگذاره؟
ببینین این یه موردی هست که مورد، یعنی واقعا کیس با کیس، مورد با مورد متفاوت هست. اگر یه فردی برنامه دریافت آهنش رو از اون ابتدا درست دریافت کرده باشه و مشکل خاصی نداشته باشه و در 1 سالگی که ارزیابی میشه ارزیابی بیشتری رو براش در نظر نگیرن، خب این طبق برنامه تا همون 2 سالگی ادامه پیدا میکنه و بعد از اون دیگه میتونه با غذای سفره نیازش رو برطرف کنه تا دوران رشد. اما ممکنه که شما که اکثر مواقع ما با این موارد مواجه هستیم، به هر دلیلی میان میزان مصرف آهن رو کم میکنن، قطع میکنن، یا اصلا قطع آهن رو به هر دلیلی که حالا یا دندون رو سیاه میکنه یا برگردون یا نتونستم بدم یا نشد یا حالا هر چی، یا از قطره هایی که به اندازه کافی حاوی آهن نیست استفاده میکنن، دچار فقر آهن میشن. خب وقتی اون اتفاق میفته برنامه مصرف آهن اونا با یه بچه معمول فرق میکنه، باید مدت طولانی تری باشه، باید تحت نظر پزشک باشه و میزان این که کی ذخیره آهنشون پر میشه و دیگه لازم نیست آهن رو مصرف کنن، اون باید تحت نظر پزشک مالجشون صورت بگیره. یعنی اگر دوچار کمخونی فقر آهن بشن، این برنامه که عرض کردیم برنامه کشوری برای جلوگیری از به وجود اومدن هست، اما اگر این امر اتفاق بیفته دیگه اون برنامه درمانیش متفاوته و باید با توجه به مشخص خصات فرد بیمار این تغییر پیدا کنه، مدت بازه زمانی بیشتری ممکنه لازم باشه استفاده بشه و طبق ارزیابی و بررسیایی که پزشک مالج تصمیم میگیره این برنامه متفاوت خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم، همچنان منتظر دریافت پرسش های شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع امروز ما در برنامه مجله پزشکی کمخونی کودکان هست و حضور خانم دکتر فاطمه ملک رو داریم که فوق تخصص خون سرطان در کودکان هستن و شما هم میتونین از ما بپرسید. 2265-2876 شماره تلفن ماست در رادیو سلامت برای طرح پرسش های شما درباره کمخونی در کودکان، 30102 برای پیامک های شماست. اما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
کمخونی یک اختلال جدی است که بر عملکرد فرد اثر گذاشته و می تواند خطرات جدی برای سلامتش ایجاد کند. رژیم غذایی مناسب تا حدودی در برخی کمخونی ها مؤثر است. دکتر لادن گیاهی متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا.
اگر شما به دنبال دریافت توصیه‌های غذایی برای کمخونی هستید، نکته اولی که باید لحاظ بکنید این هستش که این کمخونی چه نوع کمخونی هستش. غالبا وقتی اسم کمخونی میاد، به جهت اینکه شایع‌ترین نوع اون کمخونی هستش که باعث تعداد در واقع گلبول‌های قرمز، کاهش هموگلوبین میشه، افراد به آهن فکر میکنن. اما همه انواع کمخونی ما مربوط به کمبود دریافت آهن نیست. گرچه وجود آهن کافی، B6، B12 و اسید فولیک جز مهمترین ویتامین‌هایی هستن که ما برای خونسازی باید به مقدار کافی دریافت کنیم، اما همیشه و در تمام شرایط سنی با منابع غذایی ما نمیتونیم آهن کافی رو تأمین کنیم. مثلا در یک شیرخوار از 6 ماهگی تا 2 سالگی شما از طریق رژیم غذایی و یا هرچه بیشتر منابع فرض کنید پروتئین های حیوانی رو به یک کودک بدید، نمیتونید نیاز آهنش رو تأمین کنید و در واقع از 6 ماهگی تا 2 سالگی استفاده از قطره آهن در کنار یک رژیم غذایی مناسب لازم هستش. همینطور در خانم های باردار معمولا از 3 ماهه دوم بارداری به تنهایی رژیم غذایی کفایت میزان نیاز آهن رو نمیکنه. پس اولین نکته وقتی شما دنبال توصیه تغذیه برای کمخونی هستید، این باید توجه بکنید که علت زمینه این کمخونی چیست، اون علت زمینه باید درمان بشه، اون علت زمینه باید رفع بشه، وگرنه شما هرچی آهن بیشتری از طریق منابع غذایی دریافت کنید قطعا کمکی به درمان شما نخواهد کرد. و اگر درمان کمخونی اصرار داشته باشه از طریق منابع غذایی اتفاق بیفته و قرص آهن و یا اگر لازم هست در درجات شدید تزریق آهن باشه برش مقاومت بکنید، قطعا باعث خستگی، بی‌اشتهایی و در واقع روز به روز ذائقه شما رو هم تخریب میکنه. بنابراین درمان آهن رو بر اساس توصیه متخصصی که مراجعه کردید به طور جدی پی بگیرید. در کنار اون حتما منابع خوب اسید فولیک رو دریافت بکنید. اگر کمخونی همولیتیک هست، علاوه بر ویتامین هایی که گفته شد، دریافت کافی منابع ویتامین ای برای ما بسیار کمک کننده هست. چون این افراد معمولا استفاده از میوه هایی که یه مقدار چربتر هستن مثل آووکادو و یا بادوم بسیار کمک کننده میتونه باشه. در مورد منابع اسید فولیک هم سعی کنید از منابع اسید فولیک رو به صورت تازه استفاده کنید که در سبزیجات برگی سبز رنگ و در واقع طیف وسیعی از میوه‌جات وجود داره. وقتی اینها حرارت می‌بینن میزان اسید فولیکشون از بین میره. پس یادتون باشه همیشه برای درمان کمخونی و ابتلا به کمخونی باید از مکمل به دوز مناسب استفاده کنید. رژیم غذایی شما به مقدار کافی منابع پروتئین حیوانی داشته باشه، از منابع ویتامین C در سبزیجات و میوه‌جات استفاده بشه، ولی مطمئن باشید این رژیم غذایی جایگزین درمان دارویی شما ما نخواهد بود.
کودکان و زنان به ویژه در دوران بارداری و شیردهی بیشتر در معرض خطرات ناشی از کمخونی هستند. بهتر است مکمل‌ها یا مواد غذایی حاوی پیشسازهای آهن را تحت نظر متخصصان دریافت کنند.
یک پیامکی برامون اومده خانم دکتر، میگن که بر اساس آزمایش بچه کمخونی داره و مربوط به کمبودهای غذایی اگه باشه ما به متخصص تغذیه مراجعه بکنی این مشکل حل میشه. ببینین الان خیلی خوب باب شده، ما جواب آزمایش همون بر اساس اون شاخصایی که خود آزمایشگاه مربوطه میده تفسیر میکنیم. حالا اینم یه توضیح شما
چه نکته جالبی رو اشاره کردین. من همیشه به همه فراگیرها دارم در مورد این مسئله صحبت میکنم که این اندکسایی که برای آزمایش ها نوشتن در کودکان کاملا متفاوته و تفسیرش کار حالا متخصص کودکان یا حالا فوق تخصص